در صبحانه با خبر امروز. انتقاد تند رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از مجلس. حسن روحانی میگوید نظارت بر کار وزرا از اختیارات پارلمان نیست. هشدار فرمانده سنتکام به جمهوری اسلامی درباره انتقام جویی. آمریکا میگوید اقدام احتمالی ایران بی پاسخ نخواهد ماند. انتقاد ایران از کانادا برای پیگیری پرونده هواپیمای اوکراینی. تهران میگوید گزارش فنی حادثه منتشر خواهد شد. و بالا گرفتن نگرانی ها از انتشار گونه جدید ویروس کرونا در بریتانیا. همزمان با افزایش درخواست ها برای خرید واکسن، ایران از آغاز فاز انسانی آزمایش نمونه داخلی خبر داد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوم دیما خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراک همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. در میانه بحران‌های مختلفی که ایران با آن دست به گریبان است، اختلافات سران این کشور نه تنها کم نشده که روز به روز بر دامنه‌شان هم افزوده می‌شود. در یکی از تازه‌ترین موارد، حسن روحانی به تندی از تفسیر مجلس 11 از قانون اساسی انتقاد کرده و یادآور شده که نظارت بر کار وزیران نه از اختیارات مجلس که مختص ریاست جمهوری است. اشاره آقای روحانی به سخنان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس است که حدود 6 پیش اولویت کار این دوره پارلمان را نظارت بر کار دولت خوانده بود. از سوی دیگر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم با انتقادی تند از مجلس و شورای نگهبان تصویب طرح موسوم به اقدام راهبردی را غیر واقع بینانه و به ضرر کشور دانسته و به کنایه گفته کسانی که سازمان تحت امرش را موظف به ساخت ماشین‌های سانتریفیوژ کرده اند نمی‌دانند درباره چه صحبت می‌کنند. شخص رئیس جمهوری ایران هم بارها تصویب این طرح را برخلاف مصالح کشور دانسته، طرحی که در صورت اجرا می‌تواند به کاهش همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و عملاً خروج از برجام بیانجامد. آن هم در شرایطی که وزرای خارجه گروه 4 به علاوه 1 برای بازگشت آمریکا به برجام در دوره جو بایدن ابراز آمادگی کردند. آیا تشدید اختلافات درونی در حاکمیت ایران در چنین روزهای حساسی اتفاقی است؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از مهدی بیگی.
سروران عزیز،
همایش حقوق اساسی و شهروندی صحبت از قانون اساسی است. قانونی که هرچند به اعتقاد کارشناسان اشکالات زیادی بر آن وارد است، اما رئیس جمهوری ایران از آن با افتخار نام می‌برد.
قانون اساسی ما یکی از قانون‌های اساسی قابل توجه و ذکر در سطح جهانه، یعنی می‌تونیم ما بهش ببالیم. حالا از همون سال 58 که این قانون اساسی تدوین شده، حالا مخصوصا در اون جاهایی که راجع به حقوق ملت آمده تو فصل 3، خیلی قوانین روشن و اصول واضح و روشن و مدرن و چیزی است که میشه درش آورد در دنیا به عنوان یک قانون اساسی مدرن.
در همین فصل 3 که آقای روحانی از آن به عنوان حقوق ملت نام می‌برد، اصولی هست که تناقضات زیادی در اجرای آن دیده می‌شود. مثل اصل 19 که از تساوی حقوق بین اقوام مختلف ایران می‌گوید و یا اصل 23 که به ممنوع بودن تفتیش عقاید اشاره می‌کند. هدف آقای روحانی اما تعریف از قانون اساسی نبود. مقدمه‌ای نسبتاً طولانی گفت تا به اصل قضیه برسد.
متاسفانه فهم ما از قانون اساسی یکی نیست. حالا درست پیش بینی شده اگر جایی تفسیر لازم بود چه نهادی قانون اساسی رو تفسیر بکنه، اما حالا قبل از اینکه به تفسیر ما برسیم، برداشت و فهم خیلی مهمه که از این قانون اساسی ما چه برداشتی داریم، چه فهمی داریم.
دعوای قدرت بین سه قوه است و البته شورای نگهبان که فلسفه وجودیش حصول اطمینان از انعکاس نظرات رهبر جمهوری اسلامی در تصمیم گیری هاست.
گاهی وقتا ما میشنویم که مثلا بعضی از نمایندگان مجلس میگن که ما باید بر کار وزرا نظارت بکنیم. خب این برداشت ناقص از قانون اساسیه. اصلا ما نظارت نمایندگان بر کار وزرا و دولت به مفهوم، حالا میگم به یک مفهومی ممکنه داشته باشیم به عنوان سوال و اینها، ولی به عنوان نظارت ما نداریم.
این اولین بار نیست که حسن روحانی درک مجلس از قانون اساسی را زیر سوال میبرد. از زمان روی کار آمدن محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس این دعواها بالا گرفته. بحث نظارت را آقای قالیباف همین 5 ماه پیش مطرح کرد.
روی کرد ما در این مجلس بین قانونگذاری و بین نظارت، اولویت ما نظارت هست. این نظارت را هم یک نظارت در حقیقت میدانی است. البته ما در این نظارت هرگز به دنبال مچگیری، عیب و ایرادگیری نیستیم. به دنبال این هستیم کار به درستی انجام بشه. در حقیقت دنبال این نیستیم که خدای نکرده چوبی در لای چرخ دولت بگذاریم.
در ماه‌های گذشته چند وزیر دولت حسن روحانی به مجلس احضار شدند و به آنها تذکر داده شده. از دعواهای اخیر این دو قوه تصویب طرحی با عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در مجلس بود. طرحی که بخشی از آن سازمان انرژی اتمی را موظف به ساخت سانتریفیوژهای بیشتر می‌کند. اقدامی که طعنه پشت طعنه به همراه آورد.
هیچ عجله نکنیم برای اینکه مسئله رو میخوایم حل، هول نشیم.
کسی هول نشده. از قضا همه مردم و همه ماها 7 سال منتظریم که یک کاری انجام بدید. همه آرزومونم اینه که تو این 7-8 ماه آخر حتما یک کاری انجام بدید و مردم ما با دولت 12 با یک خاطره خوشی خداحافظی کنن. این همه آرزو ماست. همه آرزو ما این هست که رفع تحریم به دست این دولت اتفاق بیفته.
دعوایی که همچنان ادامه دارد.
خب شما یه خواسته هایی رو از سازمان انرژی اتمی دارید که ما آمادگی انجام اونها رو داریم، ولی با کدوم بضاعت مالی؟ بالاخره شما وقتی که 1000 تا سانتریفیوژ آرشیش میخواهید، مواد اولیهش رو باید تامین بکنید، خیلی چیزهای دیگر رو باید تامین بکنید، خب پولش کجاست؟ از کجا باید بیاد؟ اگر بحثشون اینه که منابع داخلی، خب اینها یا نمیدونن منابع داخلی ما چقدره، یا نمیدونن ارزش هر سانتریفیوژ IR6 چقدره.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عمر دولت روحانی تا چند ماه دیگر به پایان میرسد. لغو تحریم ها از وعده هایی بود که حسن روحانی همواره در طول 8 سال گذشته بر آن تاکید کرده بود. وعده ای که عدم تحققش حالا چماقی شده که مجلس گاه و بیگاه بر سر دولت میکوبد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین. آقای مهرابی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته که مجلس شورای اسلامی نمیتواند بر کار وزیران نظارت کند و چنین کلمه‌ای در قانون اساسی نیامده. رابطه مجلس و دولت داره روز به روز چالشی تر میشه. این چالش بر سر نظارت آیا پیشتر هم وجود داشته یا اینکه این روزها پررنگ شده؟
این درگیری همواره وجود داشته بین دولت‌ها و مجلس درباره تفسیر قانون اساسی. در قانون اساسی تاکید مستقیم شده بر لفظ قانونگذاری توسط مجلس. درباره نظارت هم اشاره شده به سوال، تذکر و استیضاح، و شاید منظور آقای روحانی هم از این که کلمه نظارت در قانون اساسی نیومده این هست که به لفظ مستقیم نظارت اشاره نشده، اما به هر حال بحث سوال یا استیضاح در قانون اساسی مشخص شده. صحبت‌های آقای روحانی یک واکنشی است به صحبت‌های آقای قالیباف که گفته بود مجلس بین قانونگذاری و نظارت تاکید بیشتری بر نظارت خواهد داشت. البته مکانیزم نظارت بر دولت هم همواره درگیری وجود داشته دربارش و این مکانیزم خیلی هم مشخص نیست. یعنی رؤسای مجالسی هم که خیلی تاکید داشتن رو موضوع نظارت مجلس بر دولت، در نهایت نتونستن مکانیزم مشخصی تدوین بکنن، چون این نظارت شامل سوال و استیضاح میشه و معمولا رویه به شکلی هست که به سختی کار به سوال و استیضاح میکشه و وقتی هم که نمایندگان از سوال قانع نمیشن، عملا درست کالا به تعبیری کارت زرد داده میشه، ولی اینها خیلی تأثیری نداره و صحبت‌هایی هم که نمایندگان مجلس می‌کنن درباره نظارت بر دولت بیشتر تشریفاتی و شعاری هست و مکانیزم نظارت دقیقاً مشخص نشده، اما به هر حال اینها یک نوع صحبت‌هایی هست که در فضای سیاسی بین رؤسای دو قوه رد و بدل میشه و بیشتر هم زمینش سیاسی هست نه حقوقی و بر مبنای وظایف تعریف شده در قانون اساسی.
آقای مهرابی، آیا این اختلاف واقعا بین دولت و مجلس هست یا اینکه دولت با نهادهای دیگری هم اختلاف داره، اون نهادها انتقادهایی رو دارن و این انتقادها از زبان مجلس و به خصوص رئیس مجلس داره به نوعی بیان میشه؟
در واقع درگیری با نهادهای دیگر هست. مجلس به لحاظ سیاسی جایگاهش به گونه ای نیست که بتونه خیلی دولت را تحت فشار بگذاره و حد اکثر این هست که مثلا مجلس یک وزیری را استیضاح کنه و برکنار کنه و اتفاقا اون جاهایی که خیلی گلوگاه های اساسی هست و موقعیت های حساس تصمیم گیری پای دولت بیشتر به رهبر جمهوری اسلامی میفته تا مجلس و الان درگیری دولت در حوزه سیاست خارجی هست که اون هم دقیقا با رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر او مرتبط هست، اما در دوره های مجلس یک نوع ابزار بوده که رهبر جمهوری اسلامی و حامیانش به صورت سیاسی و سمبولیک بخوان بر دولت فشار وارد بکنن و الان هم مجلس این وضعیت را داره، وگرنه اصل درگیری در جای دیگری هست و درگیری بین دولت و مجلس تنها یک نوع نماد هست.
خب یک سخنان دیگری هم آقای روحانی روز گذشته مطرح کرده و اون هم این که فهم مشترکی درباره قانون اساسی میان ارکان حاکمیت در جمهوری اسلامی دیده نمیشه و دیگه این که بازنگری در قانون اساسی اشکالی نداره. آیا اصلا امکان اصلاح قانون اساسی با توجه به شرایط فعلی که کشور داره ممکن هست، امکان پذیر هست؟
موضوع رفراندوم هم بیشتر یک نوع شعار سیاسی بوده که توسط رؤسای جمهور و در مقاطع خاصی داده شد. آقای روحانی قبلا همین موضوع رفراندوم را مطرح کرده بود و با واکنش شدید نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی مواجه شده بود. الان هم به هر حال این در سال پایانی دولت قاعدتا نه این رفراندوم قابلیت اجرا داره و نه موضوعیت داره و طبیعتا این هم یک نوع شعاری هست در این فضای سیاسی. اون بخشی هم که به هر حال آقای روحانی گفتن بین ارکان حاکمیت برداشت متناقضی از قانون اساسی وجود داره، در مقاطع مختلف و به نسبت شرایط سیاسی قاعدتا درست هست. یعنی بله. نه تنها ارکان حاکمیت با یکدیگر اختلاف دارن درباره تفسیر قانون اساسی، بلکه جناح سیاسی به اون نسبتی که نزدیک هست به قدرت یا فاصله هست در یا فاصله داره از قدرت در مقاطع مختلف تفسیرها و برداشت‌های متناقضی از قانون اساسی داشته.
بسیار سپاسگزارم احسان مهرابی روزنامه‌نگار از اینکه با ما همراه بودید. جنرال کنت مکنزی فرمانده نیروهای آمریکا در منطقه خاورمیانه نسبت به اقدام احتمالی ایران در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی هشدار داد. این نظامی ارشد آمریکا تاکید کرد که نیروهای تحت امرش برای واکنش به هر اقدام تهاجمی آمادگی دارند. پیشتر هم وزیر خارجه آمریکا حمله راکتی غروب یکشنبه به سفارت کشورش در بغداد را به شبه نظامیان تحت حمایت ایران نسبت داده بود. اما آیا در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان دوره دونالد ترامپ ایران واقعا به دنبال درگیری نظامی با آمریکاست؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از ناز آفرین میرزا خلیلی.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده هشدار داده برای هر اقدام نظامی احتمالی ایران آمادگی کامل دارد. کنت مکنزی فرمانده سنتکام گفته اگر ایران در آستانه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی دست به حمله بزند، آمریکا هم از خود و هم از همپیمانانش دفاع خواهد کرد. جنرال مکنزی چند هفته پیش از سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی به تعدادی از کشورهای خاورمیانه سفر کرده. قاسم سلیمانی 13 دی ماه پارسال در یک حمله پهپادی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. نیروهای سپاه در اقدامی تلافی جویانه به پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق حمله موشکی کردند. با این حال هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی از انتقام سخن می‌گویند.
برادرای سیلی زدن.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 26 آذر امسال خواستار اقدام انتقام جویانه علیه آمران و قاتلان قاسم سلیمانی شد.
یکی هم اخراج آمریکا از منطقه است که این همت ملت‌ها و سیاست‌های مقاومت رو می‌طلبه که باعث این کار رو انجام بده. این سیلی سخت. البته اینها غیر از انتقام از قاتله. قاتل سلیمانی و آمر به قتل سلیمانی باید انتقامشون رو پس بدن.
جنرال مکنزی روز یک شنبه در گفتگوی تلفنی با خبرنگاران با یادآوری اینکه نیروهای آمریکایی در موقعیت خیلی خوبی قرار دارند گفت که برای واکنش نشان دادن به هر گونه اقدامات احتمالی ایرانی‌ها و گروه‌های مورد حمایت آنها آماده هستند. فرمانده سنتگام به تازگی به عراق سفر کرده و با مقام‌های نظامی آمریکایی و عراقی دیدار داشته. خبرگزاری‌ها می‌گویند که جنرال مکنزی برای بازدید از نیروهای آمریکایی به سوریه هم سفر کرده بود. در اقدامی شابه جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در روزهای اخیر به قطر، عربستان سعودی، امارات، اسرائیل و افغانستان سفر کرده بود. کارشناسان میگویند که سفرهای اخیر و از قبل اعلام نشده نشانه ای از نگرانی مقامهای ارتش ایالات متحده از احتمال اقدام نظامی ایران یا نیروهای نیابتی آن در منطقه در تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی است. در میانه این تنش‌ها روز یکشنبه سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد هدف حمله راکتی قرار گرفت. ایالات متحده شبه نظامیان مورد حمایت ایران را به این اقدام متهم کرده است.
شبه نظامیان مورد حمایت ایران بار دیگر آشکارا و بی‌پروا در بغداد دست به حمله زدند و غیر نظامیان عراقی را زخمی کردند. مردم عراق سزاوار پیگرد قانونی این مهاجمان هستند. این جنایتکاران خشن و فاسد باید اقدامات بی‌ثبات کننده خود را متوقف کنند.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دیروز در واکنش به توییت وزیر خارجه آمریکا به واشنگتن هشدار داد که این روزها به دنبال به گفته او آتش افروزی در منطقه نباشد.
نوع این حمله و زمانش و بعدتر از اون بیانیه‌ای که وزیر خارجه ایالات متحده صادر کرده نشون میده خیلی مشکوکه که زمانش مشکوکه و مهمتر از همه اینه که انگاری بیانیه‌ای رو از قبل آماده کرده بودن که منتشر کنن که من قویاً اون اظهارات وزیر خارجه رژیم ایالات متحده رو محکوم میکنم.
حدود یک ماه مانده به پایان کار دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تنش‌ها بین این دو کشور بالا گرفته است. برخی از کارشناسان هشدار دادند که افزایش این تنش‌ها قبل از آغاز به کار جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا می‌تواند این دو کشور را به رویارویی نظامی بکشاند، شرایطی که توقف آن در دولت جو بایدن به این آسانی نخواهد بود. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین الملل از سیاتل. آقای روشندل، فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه تهدید کرده اگر ایران بخواهد در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی دست به حمله بزند، آماده واکنش به آن هستند. چقدر به نظرتون چنین اقدامی محتمل هست؟
ببینید، با ضمن عرض سلام باید بگیم که دلایل مختلفی وجود داره که این آمادگی دست کم وجود داره. ناوگان نظامی در خلیج فارس هست، پروازهای B-52 آزمایشی انجام شده، مذاکرات با کشورهای منطقه صورت گرفته و حتی چند تا زیردریایی اخیراً به منطقه اعزام شده. اما از نظر سیاسی ما با مسئله انتقال قدرت به جو بایدن روبرو هستیم که مهمترین تحول سیاسی است و بنابراین باید ببینیم که تا چه حد دولت ترامپ تمایل داشته باشه که این کار رو در این لحظات آخر عمر دولتش انجام بده. آیا با این قضیه میخواد فقط ایجاد مانع بکنه برای دولت بایدن و یا اینکه واقعا میخواد با ایران وارد یک جنگی در لحظات آخر بشه. از نظر عملی پرتاب چند تا کاتیوشا به سمت منطقه سبز بغداد و سفارت آمریکا به توسط افراد یا گروهایی که مشخص نیستن کافی نیست که یک چنین واکنشی رو ما از جانب آمریکا ببینیم، مگر اینکه ایران بخواد سطح منازعه رو ببره بالا که اون هم دلایل دیگری وجود داره که دست کم ایران در این مرحله مایل نیست که سطح منازعه رو اینقدر ببره بالا. با وجود بر این میشه گفت که دو طرف روی لبه تیغ دارن راه میرن و قضیه بسیار حساس است و هر لحظه میتونه حتی توسط گروه های ناشناخته ای این به صلاح بالا رفتن سطح منازعه صورت بگیره.
خب شما میون صحبتاتون اشاره کردیم به حمله اخیر به سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد که مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا ایران رو مسئول این حمله دونسته. با چه اهدافی صورت میگیرند این حملات؟
طبیعتاً بسته به گروهی داره که این کار انجام داده باشه. قطعاً چند تا هدف به صورت سنتی دنبال شده. یکی این که فشار وارد بشه که نیروهای آمریکایی از عراق خارج بشن، از طرف دیگه مقدماتی باشه برای همون سوالی که در مرحله اول من پاسخ دادم، یعنی به اصطلاح انتقام جویی برای سردار سلیمانی، و این نوع اهداف هست. از طرف دیگه بعضی از گروه های کوچکتر، در این مورد به خصوص اسمی روی هیچ گروه خاصی آورده نشده، ولی گروه های کوچکتر ممکن استش که بخوان به نوعی با دولت بغداد هم مخاصمه داشته باشن، ولی در مجموع دولت بغداد هم این رو محکوم کرده و حتی روحانیون با نفوذی مثل صدر این رو محکوم کردن، ولی در عین حال تاکید کردن که بایستی مصوبه مجلس عراق برای خروج نیروهای خارجی از عراق صورت بگیره. اینا هستش که قضیه رو بسیار پیچیده میکنه. اهداف متعدد توسط گروه های ناشناخته شده دنبال میشه و مشکل همچنان باقی میمونه.
خب جدا از این مباحث نظامی که میتونه آینده مذاکره احتمالی بین ایران و آمریکا رو با چالش مواجه بکنه، روز گذشته وزیران خارجه آلمان و بریتانیا از جمهوری اسلامی خواستند از هر گونه اقدام مرتبط با توسعه برنامه هسته‌ای خودش که بتونه بازگشت آمریکا به برجام رو به خطر بیاندازه بپرهیزه. چه چشم‌اندازی رو شما میبینید پیش روی برجام با شرایط فعلی؟
قضیه برجام مسئله کلیدی هست در این روابط. در حال حاضر میبینیم که به اصطلاح بیانیه‌ای که به اصطلاح کمیسیون برجام منتشر کرده رویکرد مثبتی رو خواهان هست از طرف اعضا با توجه به بازگشت آمریکا، به احتمال بازگشت آمریکا به برجام نظر مساعد داره و بازگشت آمریکا رو احتمالاً یک راهی برای نجات برجام میدونه. ضمن این که کمیسیون برجام حفظ برجام و تعهد اعضا رو به ادامه برجام مورد تایید قرار میده، ولی این روی مثبت قضیه است. از طرف دیگه ما میبینیم که دولت‌های بریتانیا و آلمان با لحن شدیدتری به قضیه برخورد میکنن و میگن که ایران نباید اقدامی بکنه که برجام رو به خطر بیاندازه. همونطور که جلوتر نگاه میکنیم میبینیم که خب در ایران نظرات یکسان نیست. دولت یک بحثی میکنه، رهبری حرفای مبهمی میزنه در مورد مذاکره یا عدم مذاکره، و همه اینا چشم‌انداز برجام رو با خطر مواجه میکنه با توجه به مصوبه مجلس در مورد اینکه اون پروتکل تکمیلی اگر ظرف فلان مدت اگه تحریم‌ها برداشته نشه اون پروتکل اجرا نشه. یعنی این اقدام برای نابودی برجام خواهد بود مصوبه مجلس. و از طرف دیگه بیانیه‌های مختلفی که توسط گروه‌های که در این مورد تصمیم گیرنده نیستن بلکه صرفاً در نقطه مخالف روحانی قرار دارن صادر میشه، و همه اینا فکر میکنم که برجام رو داره به سمت نابودی کامل میبره، مگر اینکه ما بخوایم بگیم که دولت آقای جو بایدن قادر خواهد بود ابتدا به ساکن اقدامی بکنه که همه اینها رو آرام بکنه و ساکت. ولی این نیازمند واقعا اجرای دقیق برجام و عقب نشینی از اون اقداماتی است که تا کنون در جهت نفی برجام توسط ایران انجام شده.
بله، بسیار سپاسگزارم جلیل روشندل از اینکه با ما همراه بودید.
تشکر میکنم.
ایران میگوید که در رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی هیچ تأخیری نداشته و گزارش فنی حادثه طی روزهای آتی منتشر خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین ضمن متهم کردن کانادا به تلاش برای آنچه تجارت با غم قربانیان خواند، اتاوا را از به گفته او سنگ‌اندازی برحذر داشت. کانادا به تازگی با ابراز نارضایتی از عدم همکاری ایران تهدید کرده بود که ممکن است از ایران در دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
باید تحقیقات کاملی انجام شود. ما می‌خواهیم به طور واضح مشخص شود که این تراژدی چگونه اتفاق افتاده است.
از زمانی که جاستین ترودو نخست وزیر کانادا این درخواست را با مقام‌های ایران مطرح کرد، نزدیک به یک سال می‌گذرد. با نزدیک شدن به یک سالگی سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران، به نظر می‌رسد کاسه صبر دولت کانادا از روند تحقیقات لبریز شده. در یک هفته گذشته مقام‌های کانادایی بارها از به نتیجه نرسیدن تحقیقات و بی پاسخ ماندن سوال‌ها درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی از جمهوری اسلامی انتقاد کردند. فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر خارجه کانادا میگوید شلیک موشک به این هواپیمای مسافربری پرسش‌های زیادی را به وجود آورده و به باور او شلیک موشک به این هواپیما ناشی از خطای انسانی نبوده است. پرواز شماره 752 هواپیمایی بین‌المللی اوکراین 18 دی ماه پارسال اندکی پس از بلند شدن از باند فرودگاه تهران هدف دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و همه 176 سرنشین آن کشته شدند.
مردی جلو زدن.
138 نفر از قربانیان شهروند یا مقیم کانادا بودند. یک نهاد مستقل کانادایی که مشغول تحقیق درباره این واقعه است، در گزارش اخیر خود جمهوری اسلامی را متهم کرده که به پرسش‌های کلیدی پاسخ نمی‌دهد. از جمله اینکه چگونه سیستم رادار سپاه پاسداران یک هواپیمای مسافربری را به عنوان تهدید شناسایی کرده، چرا آسمان ایران پس از حمله موشکی به پایگاه‌های آمریکا در عراق باز نگه داشته شده و کدام مقام سپاه دستور شلیک داده است. مقام‌های جمهوری اسلامی اما به تندی به صحبت‌های مقام‌های کانادایی واکنش نشان دادند.
متأسفم که از غم بزرگ این خانواده‌ها برخی سیاسیون سیاست زده کانادا دارن برای خودشون می‌خوان از این یک کلاهی برای خودشون درست کنن، در فضای سیاست داخلی خودشون استفاده کنن.
وزارت خارجه ایران میگوید نتیجه تحقیقات فنی درباره شلیک به این هواپیما به زودی و در آستانه یک سالگی آن منتشر خواهد شد.
ببینید، من نمیخوام اینجا کسی رو متهم بکنم.
مقام‌های سپاه پس از پذیرفتن مسئولیت شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراین بر فراز آسمان ایران، روایت‌های متفاوتی از علت و چگونگی حمله موشکی به این هواپیما ارائه دادند. اما بر سهوی بودن و خطای انسانی در این واقعه پافشاری کردند. علی فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران دو هفته پیش مدعی شد که تحقیقات قضایی درباره شلیک به هواپیمای اوکراینی تمام شده و تنها انشاء حکم قاضی باقی مانده. مقام‌های اوکراین و کانادا و همچنین خانواده‌های قربانیان این پرواز بارها خواهان معرفی عاملان این پرونده و شفافیت روند برگزاری دادگاه شدند. درخواست‌هایی که تاکنون بی پاسخ مانده است. دادستانی کل اوکراین هم اخیراً بر افزایش احتمال عمدی بودن حمله به این هواپیما تأکید کرده و گفته دستیابی به حقیقت این پرونده برای این کشور اولویت دارد. آستانه یک سالگی سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین، درد از دست دادن عزیزان همچنان بر سینه خانواده‌های قربانیان پرواز 752 سنگینی می‌کند. دردی که شاید با مشخص شدن حقیقت ماجرا و محاکمه همه عامران و عاملان آن اندکی تسکین پیدا کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
مرکز آمار ایران روز گذشته نرخ تورم کشور را در آذر ماه اعلام کرد. برای گفتگو در این رابطه فریدون خاوند اقتصاددان مؤسسه دانشگاه از پاریس همراه ماست. آقای خاوند، می‌بینیم که بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم کشور را در سال جاری 22% هدف گذاری کرده. با توجه به تازه‌ترین آمار رسمی درباره شاخص قیمت‌ها، آیا امکان داره که ایران بتونه تا پایان امسال نرخ تورمش رو به 22% برسونه؟
همونطور که میدونین مرکز آماری جمهوری اسلامی نرخ تورم ایران رو به سه شکل اعلام میکنن. اول نرخ تورم نقطه به نقطه، یعنی از آذر ماه 98 تا آذر 99 که در این مورد رقم اعلام شده از طرف مرکز آمار 44.8%، 1.6% کمتر از آبان ماه. دومی شکل نرخ تورم ماه به ماه از آبان تا آذر سال جاری که به گفته مرکز آمار 2% بوده، 3.2% کمتر از آبان ماه. و بالاخره سومین روش نرخ تورم سالانه است که در مورد آمار اخیر میشه 12 ماه منتهی به آذر ماه سال جاری نسبت به 12 ماه منتهی به آذر ماه 98. به بیان دیگر میانگین نرخ تورم محاسبه میشه در یک دوره زمانی 24 ماهه. این همون نرخ تورم رسمی کشور هست که برای آذر ماه رسیده به 30.5%، 1.5% بیشتر از آبان ماه. بنابراین نرخ تورم رسمی کشور دوباره مرز 30% رو پشت سر گذاشته. بانک مرکزی در خرداد ماه گذشته نرخ تورم رو همونطور که گفتید برای سال 99 22% اعلام کرده بود. با توجه به تحولات شاخص قیمت ها در 9 ماه گذشته و رشد شدید نقدینگی و عوامل دیگه، من فکر میکنم که دستیابی به این هدف 22% به معجزه نیاز داره.
خب شما در صحبتاتون اشاره کردیم به افزایش نرخ تورم رسمی کشور در آذر ماه. آیا این افزایش برای همه دهک‌های درآمدی کشور یکسان هست یا اینکه متفاوت؟
اگر به داده‌هایی که روز گذشته مرکز آمار ایران منتشر کرده نگاه بکنیم، می‌بینیم که نرخ تورم برای قشرهای محروم جامعه بیشتر بوده تا برای ثروتمندان. نگاهی بیندازیم به تورم ماهانه از آبان تا آذر که به گفته مرکز آمار 2% بوده، ولی 2% یک میانگینه. در واقع برای دهک های درآمدی اول تا چهارم که فقیرترین قشرها رو در بر میگیره نرخ تورم ماهانه بالای 3% بوده، در حالی که برای دهک دهم یا پردرآمدترین دهک نرخ تورم منفی بوده، منهای 0.2%. در واقع میانگین قیمت ها برای پولدارا کمتر شده. این رویداد عجیب به این دلیل اتفاق افتاده که در سبد هزینه خانوارهای فقیر خوراکی ها و آشامیدنی ها وزنه بسیار سنگین تری داره نسبت به سبد پولدارها و قیمت این کالاها با تورم سنگین تری روبرو شده.
آقای خاوند، این روزها و هفته ها لایحه بودجه کل کشور برای سال 1400 مهمترین موضوع مورد بحث در محافل اقتصادی ایران هست. میشه اشاره بکنید که چه رابطه‌ای وجود داره میان بودجه و تورم؟
ببینید چگونگی تنظیم بودجه تأثیر خیلی شدیدی داره بر نرخ تورم کشور. در واقع سهم بزرگی از تورم ناشی از کسری بودجه، چون بخش عمده کسری بودجه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با استقراض از بانک مرکزی تامین میشه، یعنی با چاپ اسکناس که سرچشمه اصلی افزایش نقدینگی است و در نتیجه عامل اصلی اوجگیری تورم. بخش بسیار بزرگی از محافل کارشناسی کشور میگن که لایحه بودجه 1400 در بردارنده یک کسری نجومی است که منجر میشه به انفجار تورم با مصیبت‌های تازه برای محرومترین قشرهای جامعه ایرانی.
بسیار سپاسگزارم فریدون خاوند از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر می‌کنم.
و اما همزمان با درخواست علنی چندین کارشناس و هزاران شهروند ایرانی از مسئولان برای خرید هرچه سریع‌تر واکسن کرونا، مقام‌های بهداشتی ایران از آغاز فاز آزمایش انسانی واکسن تولیدی ایران با شرکت 56 داوطلب خبر دادند. در همین حال شناسایی و شیوع یک نمونه تازه از ویروس کرونا در بریتانیا باعث نگرانی‌های گسترده‌ای شده. بسیاری از کشورها پروازهای بریتانیا را تا اطلاع ثانوی متوقف کردند. سوال اصلی اما این است که آیا واکسن‌های تازه تولید شده در مقابل این نسخه جدید ویروس هم مؤثرند؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از مهیار طهماسبی.
کشف نوع جدیدی از ویروس کرونا در بریتانیا جامعه جهانی را با موج تازه‌ای از نگرانی‌ها روبرو کرده. از کشورهای اروپایی گرفته تا آمریکای لاتین و حتی ایران، یک به یک مرزهای خود را به روی مسافران از مبدأ بریتانیا می‌بندند. حالا آمار قربانیان بیماری کووید 19 در جهان از 1,700,000 نفر هم عبور کرده. در ایران هم آمارهای رسمی که در صحت آنها همواره جای تردید است، از نزدیک شدن تعداد قربانیان به مرز 54,000 نفر خبر می‌دهند.
طی 24 ساعت گذشته متاسفانه شاهد درگذشت 191 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 53,816 نفر رسیده است.
از سوی دیگر کشورهای جهان یک به یک شروع به اجرای برنامه‌های واکسیناسیون کردند. هفته گذشته و با صدور مجوز واکسن مدرنا، ایالات متحده به برنامه‌های واکسیناسیون شهروندانش شتاب بخشید. اما اجرای برنامه واکسیناسیون تنها به اروپا و آمریکا محدود نمی‌شود. دولت اسرائیل که از 3 آذر ماه برنامه سراسری واکسیناسیون در برابر ویروس کرونا را آغاز کرده، امیدوار است که تا 3 ماه آینده همه شهروندان بالای 18 سال این کشور 9 میلیون نفری واکسینه شوند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 71 ساله هنگام دریافت نخستین واکسن در اسرائیل این اقدام را گامی کوچک برای انسان و گامی بزرگ برای سلامت خواند. اشاره‌ای به جمله تاریخی نیل آرمسترانگ هنگام قدم گذاشتن بر ماه. عربستان هم 27 آذر ماه طرح واکسیناسیون عمومی در این کشور را با استفاده از 2 محموله بزرگ واکسن کرونا ساخت شرکت فایزر و بیوانتک آغاز کرده است. در ایران اما اخبار زد و نقیز از وضعیت خرید واکسن شهروندان را سردرگم کرده است. طی هفته‌های اخیر مراجع مختلف توصیه کرده بودند که وزارت بهداشت و درمان خرید واکسن‌های موجود به ویژه فایزر بیوانتک را در دستور کار قرار دهد. پاسخ مقامات جمهوری اسلامی اما متناقض است. یکی میگوید تحریم مانع خرید واکسن است و دیگری از موانع انتقال ارز برای خرید واکسن خارجی میگوید. از سوی دیگر هم فقدان زیرساخت‌های لازم به منظور نگهداری در دمای منفی 70 درجه بهانه تعلل می‌شود. پیشتر رضا ملکزاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ضمن کنارگیری از مقام خود در نامه‌ای به سعید نمکی وزیر بهداشت از آنچه مدیریت بسیار غلط و پرتناقض در پاندمی کرونا و معرکه‌گیری وزیر بهداشت درباره تولید واکسن کرونا خوانده بود به شدت انتقاد کرد. یک شنبه شب شمار زیادی از کاربران ایرانی طوفانی توییتری با هشتگ واکسن بخرید به راه انداختند و خواستار پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی در این زمینه شدند. روز بعد سعید نمکی در شبکه 3 تلویزیون از خبرهای خوب در آینده خبر داد.
برای واکسن چه تولید داخل چه واردات واکسن از منابع مطمئن تلاش‌های گسترده‌ای رو داریم انجام میدیم. موجزه‌ای که میتونم به مردم عزیزمون بدم از همین روزهای آتی تست واکسن کرونای داخلی در فاز انسانی شروع خواهد شد. واکسن وارداتی رو از موثق‌ترین منابع داریم دنبال میکنیم و در روزهای آتی خبرهای خوشی رو از ورود واکسن معتبر هم انشاءالله خدمت مردم عرض خواهیم کرد.
مینو محرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا هم از انجام فاز اول تست انسانی واکسن ایرانی کرونا در هفته اول دی ماه خبر داد. به گفته خانم مهرز در این فاز دو تزریق برای 56 داوطلب در فاصله دو هفته انجام می شود.
معمولا خب بالاخره تو اینجور موقع های اینسنتیو هم بهشون میدیم دیگه، یعنی به اصطلاح جایزه ای بهشون داده میشه، اونا که داوطلب میشن اگر مشکل برشون پیش بیاد خب بیمه هستن و خدای نکرده اگر مسئله حادتر پیش بیاد دیه داده میشه.
خانم مهرز اضافه کرده که واکسن ایرانی کرونا تا پیش از تابستان بعد به مرحله تولید انبوه نخواهد رسید. روز سه‌شنبه محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران تأمین واکسن را حیاتی، قهری و قطعی خوانده و گفت باید 50 میلیون واکسن در طول دوره 3 ماهه تأمین و تزریق شود. به گفته آقای ظفرقندی رسیدن به دانش فنی تولید واکسن با تولید انبوه واکسن متفاوت است. به این ترتیب هرچند وزیر بهداشت جمهوری اسلامی از خبرهای خوب آینده در زمینه تأمین و تولید واکسن کرونا سخن گفته، چشمانداز روشنی از وجود برنامه و راهکارهای مشخص برای این امر به چشم نمی‌خورد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
برای گفتگو در رابطه با مسائل مربوط به شیوع ویروس کرونا همراه هستیم با دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، این روزها صحبت در مورد لزوم تهیه واکسن در ایران بسیار هست و در این رابطه رئیس سازمان نظام پزشکی با تاکید بر ضرورت خرید سریع واکسن کرونا گفته که باید 50 میلیون دوز واکسن در طول دوره 3 ماهه تامین و تزریق بشه. چرا اینقدر اما متناقض هست از سوی مسئولان صحبت‌ها در مورد خرید واکسن توسط ایران؟
با درود، به نظر میرسه که علت اصلی این همه تناقض در گفتار این هست که سلامت مردم در اولویت‌های اول تصمیم گیران نیستش و اگر قرار بر این باشه خب لازمش اینه که تخصیص اعتبار داده بشه و برای اون همت و عملی انجام بشه. خب با توجه به این مسائل هست که به دلیل اینکه نمیخوان واقعا هزینه بکنن و این سلامت ارزش و اهمیتی براشون نداره، توجیه این رفتار رو شروع میکنن به تناقض‌گویی های مختلف. ابتدا گفتن خود واکسن رو زیر سوال بردن و اثراتش رو، مرحله بعد تحریم ها رو بهانه قرار دادن و خب توسط خود مسئولین زیر دستی این بهانه ها رد شد و گفتن که ماه هاست و سال هاست که داره دارو و واکسن های دیگه داره وارد کشور میشه بدون مشکل. این هاست که به نظر میرسه مسئولین در واقع اون همت و اراده ای برای اینکه یه مقدار به سلامت مردم فکر بکنن ندارن و به همین جهت تناقض‌گویی ها زیاد هست در گفتارشون.
خب از سوی دیگه یک عضو کمیته علمی ستاد مقابله با ویروس کرونا گفته که فاز اول تست انسانی واکسن کرونا ایرانی احتمالاً از هفته اول دی ماه به بعد آغاز میشه. چقدر میشه امید داشت به این واکسن؟
خب این هم از مواردی هست که تناقضات زیادی از ابتدا درش وجود داشته و همچنان وجود داره. ما از مراحل آزمایش اون، آزمایشات حیوانی و آزمایشگاهی و حتی کامپیوتری اون اطلاعی نداریم، در حالی که میخواد وارد فاز انسانی بشه و از قبل هم گفته شد هفته اول آذر، نیمه دوم آذر و حالا میگن هفته اول دی ماه قرار هست که مراحل اولیه و مرحله اولیه شروع بشه، اون هم تنها با 56 نفر داوطلب. توجه داشته باشیم وقتی تعداد داوطلبان اینقدر اندک هست، به نظر میرسه اولا داوطلب بیشتری وجود نداره که خودشو بخواد در معرض ریسک این واکسن ناشناخته قرار بده و از طرفی نتایج اون خیلی نمیشه تعمیم داد. به همین جهت حتی اگر همه مراحل اون هم موفقیت آمیز باشه، به نظر میرسه اقبال عمومی براش وجود نداشته باشه و از طرفی خب به هر حال همین مراحل هم حداقل 9 ماه طول خواهد کشید و 9 ماه زمان بسیار زیادی هست برای اینکه صبر بکنیم هر روز صدها نفر از هموطنانمون از بین برن تا زمانی که این واکسن به نتیجه برسه.
و دست آخر در مورد جهش ویروس کرونا در بریتانیا، تحقیقات در این رابطه چه میگن و آیا موارد دیگری هم از جهش در سایر نقاط دنیا دیده شده؟
این ویروس جهش یافته از یکی دو ماه قبل گزارش شده بود، ولی با این میزان از هفته گذشته در واقع در بریتانیا خودش رو نشون داد و جهش آمار به صورت دو برابر شدن برای اولین بار هست که ما داریم در کشورهای مختلف میبینیم. به همین جهت خب خیلی سعی کردن این رو در بریتانیا محدود بکنن، اما متاسفانه موارد دیگه‌ای در سایر کشورها به خصوص کشورهای اروپایی مثل دانمارک، هلند و جاهای دیگه دیده شده و حتی گزارشی از آفریقای جنوبی هم در این مورد داده شده. تحقیقات بسیار سریع و زیادی داره روش انجام میشه برای جواب دادن به دو تا سوال. اول اینکه آیا واکسن ساخته شده همچنان بر روی این جهش یافته ویروس هم مؤثر هست یا نه، و نکته دیگه اینکه آیا تغییری در بیماریزایی این ویروس هم در اثر این جهش ایجاد شده یا نه. جاهای مختلفی دارن روش کار میکنن، به خصوص بیمارستان‌های نظامی آمریکا دارن روش بررسی میکنن و امیدواریم ظرف این هفته ما جواب این دو تا سوال رو بتونیم پیدا بکنیم.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه با ما همراه بودید.
سلامت باشید.
خب، با توجه به خبرهای زد و نقیض از سوی دولت ایران و نوعی بی‌تفاوتی در قبال خرید و تهیه واکسن کرونا از سوی جمهوری اسلامی، بسیاری از کاربران ایران در توییتر با هشتگ واکسن بخرید به این موضوع اعتراض کردند. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی از آنها.
هشتگ واکسن بخرید نام هشتگی است که کاربرهای ایرانی توییتر در 24 ساعت گذشته درباره بی‌تفاوتی دولت ایران برای تهیه و خرید واکسن و همینطور اخبار زد و نقیضی که در این زمینه به گوش میرسه در توییتر در واقع مطرح کردن و طوفان توییتری به پا شد درباره این موضوع. خیلی از کاربرهای ایرانی در واقع زوایای مختلف خرید واکسن رو مطرح کردن و اینکه چرا اهمال کاری میشه در این زمینه. کاربری با نام مستعار و حساب کاربری مستعار جنرال در توییترش نوشته اکوادور، ونزوئلا و پاناما هم واکسن کرونا خریدن، فقط ما موندیم و برخی ساکنین بومی مناطق دورافتاده جهان که محروم هستیم و چشماندازی در واقع چشمانداز روشنی هم پیش رومون نیست. کاربر دیگری به نام هانا البته از زاویه دیگه مطرح کرده این موضوع رو، انتقاد کرده از برخی کاربرها و اینکه چرا در واقع انتظار دارن از جمهوری اسلامی که این کار رو بکنه. او نوشته در توییترش که اگر هنوز بعد از 42 سال از جمهوری اسلامی انتظار داریم قدمی برای رفاه و سلامت ما مردم برداره، یعنی شناخت کامل رو از حکومت نداریم. این کاربر نوشته این فرقه تبهکار همیشه و به هر طریقی به دنبال ضربه زدن به منافع ایران و ایرانی ها بوده، هیچ سرزمینی استحقاق چنین حاکمایی رو نداره که به جون شهروندانش انقدر بی‌تفاوتن. حسین رزاق هم با کنایه در توییترش نوشته یک بار برای همیشه به جای خریدن طناب واکسن بخرید. اشاره این کاربر هست به در واقع اعدام هایی که در ماه ها و هفته های اخیر بارها به گوش رسیده خبرش از ایران و به نوعی کنایه زده به این موضوع. کاربر دیگری اشاره کرده به همین موضوع و نوشته که چرا جمهوری اسلامی انرژی هسته‌ای رو حق مسلم خودش میدونه، اما حق زندگی رو برای مردم و حق سلامت عمومی رو نادیده میگیره. کاربر دیگری هم به نام AK در توییترش نوشته سالمندان توان و امید به زندگی رو از دست دادن، در خانه حبس شدن، کودکان از کودکی کردن باز موندن، خانواده ها دچار تنش روانی شدن، پرسنل و کادر درمان در فشار و تنگناست، اما واکسن نمی خرند و با خبر خوش واکسن داخلی و بعد و وعیدهای ضد و نقیضی که میدن میخوان به تعبیر این کاربر افتضاح خبر هسته‌ای رو دوباره تکرار بکنن. اشاره این کاربر هست به دستاوردهای هسته‌ای که جمهوری اسلامی مدعی هست به دستاورده و میگه شبیه همون رو میخوان برای واکسن تولید داخلی و واکسن بومی هم در واقع به کار ببرن و وقت بخرن برای این کار. کاربر دیگری به نام ماهدخت هم که با کنایه نسبت به کاربرهای فارسی زبان دیگه در توییتر و ایرانیان نوشته که این نوع هشتگ زدن به نوعی گدایی کردن از جمهوری اسلامی، ورود واکسن به ایران حق هر ایرانی هست و باید یک برنامه مشخص و مدونی برای این موضوع وجود داشته باشه.
باشگاه استقلال خواستار عذرخواهی سازمان صدا و سیما در خصوص پخش سریال تلویزیونی خانه امن شده و در این باره بیانیه شدیدی هم صادر کرده. و گفته بودن این رابطه همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، محتوای این صحنه‌ای که در این سکانس، پلانی که در این سریال پخش شده چی بوده که باعث عصبانیت باشگاه استقلال و هوادارانش شده؟
درود مهدی جان، جالبه که در بیانیه باشگاه اومده که انقدر اون صحنه بی‌شرمانه است که ما نمیتونیم حتی دربارش توضیح بدیم. یک هوادار استقلال رو به عنوان تروریست با پرچم باشگاه استقلال وارد ورزشگاه آزادی میکنن و بسیار اعتراض شده به این صحنه. اصلا مردم بارها نشون دادن که از این سریال ها خوششون نمیاد، اعتمادی هم ندارن دیگه، خصوصا بعد از این اتفاقات خونینی که مکرر در خیابان ها در آسمان رخ میده، این سریال ها مقبولیتی نزد مردم نداره و اعتراض ها اینه که چرا فوتبال رو وارد این قضیه میکنید؟ اصلا مگه تا حالا تو استادیوم آزادی اتفاق تروریستی افتاده؟ تنها خاطره ای که شبیه به این دارن مردم اینه که با بی تدبیری نیروی انتظامی جمعی از تماشاگران بازی ایران و ژاپن کشته شدن. مقصرم نیروی انتظامی بود، هیچ وقتم مسئولین اصلی اون فاجعه محاکمه نشدن. بعد جالبه که کارگردان اومده، کارگردان این سریال که خودش کارگردانیه آقای معظمی که سریال های امنیتی میسازه، اومده درستش کنه، گفته که نگران نباشن هوادارا، در قسمت بعدی یک هوادار پرسپولیس هم به عنوان تروریست، اونم با پرچم پرسپولیس وارد ورزشگاه میشه. خیلی عجیبه. به هر حال این پرسش هم هست که چه اصراری دارن اصلا این سریال ها رو بسازن، در حالی که باز جالب خود هوادارا میگن چرا سانحه سقوط هواپیما رو نمیسازید. و اصولا حکومتی که به القاعده پناه میده، به طالبان پناه میده، چرا اصرار داره که مردم رو از داعش بترسونه؟ چون این سریال هم محتواش در خصوص داعشه.
بله، امیدوارم که ادامه پیدا نکنه به سایر تیم‌های لیگ برتری، هوا تراکتور و سپاهان و بقیه تیم‌ها. خب، از امروز هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران آغاز میشه. این هفته قرار بود که شهرآورد تهران هم برگزار بشه که لغو شد. پرسپولیس و استقلال کی قراره که در برابر همدیگه قرار بگیرن؟
خیلی جالبه که همزمان خبری رو می‌خوندم که هفتمین نماهنگ میزبانی ایران در جام ملت‌های آسیا ساخته شد. یعنی یک بودجه انگار هست که باهاش میدونیم که امکان نداره میزبانی به ایران برسه، حتی به مرحله بحث هم نمیرسه، چون هیچ یک از فاکتورها رو نداریم. در روزهای قبل درباره صحبت کردیم، فدراسیونی که برنامه ریزی رقابت‌های لیگش رو نمیتونه انجام بده، بازی پرسپولیس نساجی لغو، پرسپولیس زباهن لغو، پرسپولیس استقلال لغو، سوپر جام لغو، تاریخ برگزاریش هم نامشخصه و به همین ترتیب داره لیگ ادامه پیدا میکنه.
مهدی، به پنجره زمستانی نقل و انتقالات فوتبال دنیا نزدیک میشیم. البته امسال به خاطر کرونا فاصله پنجره های تابستانی و زمستانی خیلی کوتاه بودن. چه خبر از بازیکنان ایرانی؟ فکر میکنی که نقل و انتقالی صورت بگیره؟
خیلی کم فرو خواهد بود برای فوتبال ایران، ولی خبر قطعی و جالب توجهی که میتونیم اعلام کنیم، پیوستن جعفر سلمانی به تیم پورتیمونزه است در لیگ برتر پرتغال. بازیکن کمتر شناخته شده ایه، اما قراره در لیگ برتر پرتغال بازی کنه، از تیم صنعت نفت آبادان اونجا رفته. جالبه، وقتی در صنعت نفت بود مدتی پائولو سرجیو اونجا سرمربی بود، پائولو سرجیو الان سرمربی پورتیمونزه است و این نشون میده چقدر تعاملات بین المللی میتونه مفید باشه. و پستش هم مهدی جالبه، دفاع چپ و بال چپ، یعنی همون پست دفاع چپی که میلاد محمدی حتی بازیکن ذخیره نداره در اردوی تیم ملی، و حضور سلمانی در اونجا و درخششش میتونه به تیم ملی هم کمک کنه. علیرضا بیرانوند گفته میشه که به خاطر انتقال ناموفقی که با آنتورپ داشته به صورت قرضی از این باشگاه جدا خواهد شد. ادوهیل هم گویا قرار رامین رضاییان رو قرض بده به تیم اصلیه با توجه به اینکه میخوان تیمشون رو تقویت کنن برای حضور در باشگاه جان. دیگه خبر جدی نزدیک به واقعیت در حال حاضر فوتبال ایران نداره، نشون میده که سال خوبی رو فوتبال ایران سپری نکرده که بتونه در بازارهای بین المللی حضور فعالی داشته باشه.
بله، سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر روزنامه‌ها و مطبوعات ایران.
روزنامه سپید گزارشی منتشر کرده درباره واکسیناسیون 1,000,000 نفر در چند هفته گذشته. بنوشته این روزنامه 2 هفته پیش که واکسیناسیون کرونا در بریتانیا آغاز شد، بعد به آمریکا و کانادا گسترش پیدا کرد و همچنین روس و روسیه و چین هم واکسن‌های تولید خودشون رو در حال استفاده هستن و واکسیناسیون رو با استفاده از واکسن‌های تولید خودشون آغاز کردن. روزنامه سپید نوشته عربستان سعودی و بحرین هم در میان کشورهای همجوار و همسایه ایران واکسیناسیون کرونا رو آغاز کردن، اما مقام‌های جمهوری اسلامی بنوشته این روزنامه هنوز حرف‌های متناقضی درباره نحوه خرید واکسن کرونا و همچنین درباره تولید واکسن کرونا در ایران بیان می‌کنند که هیچکدوم در عمل به خود واکسن منجر نشده که واکسیناسیون رو دست کم در میان بیماران پرخطر و همچنین کادر درمان، پرستاران و پزشکان و مردم آغاز بکنن. در چند روز اخیر یک هشتگی هم در توییتر راه افتاد، کارزاری که شماری از کاربران اون رو راه انداختن و با عنوان با هشتگ واکسن بخرید و خطاب به مقام های جمهوری اسلامی تاکید کردن که وظیفه هر حکومتی و هر دولتی است که تأمین بکنه واکسن کرونا رو در چنین شرایطی. اساسا حکومت ها و دولت ها وظیفه اصلیشون همینه که در چنین مواقعی باید مدیریت کنن و بتونن تأمین کنن نیازهای جامعه خودشون رو، و این از هر امنیتی بالاتر هست و از هر اقدامی برای تأمین امنیت عمومی مردم بالاتر هست، چون اصل وظیفه حکومت همین تأمین حقوق اولیه و بین المللی و جهان شمول مردم هست. اما روزنامه همشهری هم در همین زمینه گزارشی منتشر کرده، بلا تکلیفی ایران در دستیابی به واکسن کرونا. نوشته که اینقدر این بلا تکلیفی و زالات ضد نقیض مقام های وزارت بهداشت و دولت و مقام های جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره که رئیس سازمان نظام پزشکی آقای محمد رضا ظفرغنی نامه‌ای نوشته به سعید نمکی وزیر بهداشت و گفته که زمانی رو مشخص کنن که چه زمانی و از کجا و چگونه میخوان واکسن رو تهیه بکنن. از طرفی آقای ظفرغنی همین روز گذشته اعلام کرد که تمام واکسن که نیازمند هست جامعه ایران تا مصون بشه از کرونا 200 میلیون دلار هزینه داره. این 200 میلیون دلار رو اگه مقایسه بکنیم با برخی از بودجه‌ها خیلی معنادار هست. در بودجه سال آینده 2 میلیارد یورو اختصاص پیدا کرده به تقویت بنیه دفاعی، این غیر از 122 هزار میلیارد تومانی که به نهادهای نظامی بودجه سالیانه اختصاص پیدا کرده. سال گذشته بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی 200 میلیون دلار به دستور علی خامنه‌ای غیر از بودجه سالیانه نیروی قدس شاخه برومرزی سپاه پاسداران به این نیرو اختصاص پیدا کرد تا از گروه‌های مورد حمایت خودش در عراق و سوریه و کشورهای دیگه حمایت مالی بیشتری بکنه و حمایت تسلیحاتی بیشتری انجام بده، که این همین 200 میلیون یورو و 200 میلیون حدود 200 میلیون دلار که برداشت شده از صندوق توسعه ملی و امسال هم برداشت شده، این میتونه تمام مشکل واکسیناسیون مردم ایران رو حل کنه. البته روزنامه اعتماد، روزنامه جهان صنعت هم گزارشی داره درباره این که نصف درآمد تهرانی ها خرج مسکن میشه. این گزارش وضعیت عمومی مسکن رو در ایران نشون میده. نوشته که به طور متوسط مردم در ایران حدود 36% از حقوق ماهیانه خودشون رو باید هزینه مسکن بکنن. در تهران این درصد به 49% رسیده. پژوهشی که انجام شده مال تا سال 96 هست، 97 و 98 و 99 که وضعیت بسیار بحرانی تر شده، بی تردید وضعیت و سهم هزینه مسکن در هزینه خانوار ایرانی بسیار بیشتر از رقمی است که روزنامه جهان صنعت به اون اشاره کرد.
بسیار سپاسگزارم که در این صبح روز سه‌شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.